بسم الله الرحمن الرحیم. گنجینه صوتی تبیان در راستای نشر معارف اسلامی در فضای مجازی تقدیم می‌کند.
مراقبات ماه ذی‌القعدة الحرام از کتاب المراقبات نوشته مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه. اعمال روز 25 روز ده ذوالعرس.
کار مهم در این ماه آگاهی از نعمت‌هایی است که خداوند در روز ده ذوالعرس گسترش زمین به بشر ارزانی داشته است،
زیرا آگاهی از نعمت و کم و کیف آن اولین مرتبه شکر است. همان گونه که در روایات بر این مطلب تصریح و در علم اخلاق ثابت شده است،
در روایات زیادی آمده است که در 25 ذی‌القعده کعبه نصف گردیده، زمین گسترده شده، آدم پایین آمده، خلیل و عیسی متولد شدند و رحمت پخش شده است.
از امیرالمومنین روایت شده است که فرمودند اولین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در 25 ذی‌القعده بود.
کسی که این روز را روزه داشته و شبش را به عبادت به ایستد، عبادت 100 سال را که روزش را روزه و شبش را در عبادت باشد خواهد داشت.
هر گروهی که در این روز برای ذکر پروردگار بزرگشان گرد همایند، پراکنده نمی گردند مگر اینکه خواسته آنان داده می شود.
در این روز 1,000,000 رحمت نازل می شود که 99,000 تای آن برای روزداران این روز و عبادت کنندگان این شب خواهد بود.
2 رکعت نماز در این روز.
روایت شده است پیش از ظهر 2 رکعت نماز با 1 بار حمد و 5 بار شمس و ضحا خوانده و بعد از سلام بگوید
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
و دعا کرده و بگوید
یا مغیل الاثرات اقلنی اسرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی و تجاوز عن سیئاتی و ما عندی، یا ذل جلال و الاکرام.
نیز مستحب است دعایی را که اول آن یا داهی الکعبه است بخواند.
نعمت نصب کعبه و گسترش زمین.
نعمت نصب کعبه و گسترش زمین شکلی دارد و ماهیتی. شکل ظاهری آن همان گونه که در اقبال به آن اشاره شده این است که خدای متعال در این روز زمین را برای سکونت و زندگی انسانها آفرید و از رحمتی که در این روز نازل گردید زمین و نعمتهای آن حتی بدن و روزی ما به وجود آمد.
بنابراین تمام نعمتها از هر جنس، نوع و صفت که کسی قادر به شمارش آن نیست در این روز فرود آمده و پخش شده است.
بنابراین لازم است بنده‌ای که مراقب مولایش بوده و در پی شکر نعمتهای اوست درباره نعمتهایی که از آن آگاهی داشته و با آفرینش زمین و آنچه در آن است از آن بهره‌مند گردیده بیندیشد.
مثلا از نعمتهای خداوند متعال در بدن خود شروع نماید که با فراوانی و لطافت آن قطعا نمیتواند تمام آن نعمتها را درک کند، که برای توضیح بیشتر میتوان به علم تشریح پزشکی مراجعه نمود.
در کتاب جدیدی از یکی از نویسندگان اروپایی عکس هایی دیدم که پوشش عضوی را با عضو دیگر و رگها و مورگها را با رنگهای مختلف و مدارها، رگها و اجزای دیگر بدن را نشان میداد، به گونه ای که انسان و حتی پزشک به شگفت می آید که چگونه تمام اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سلامتی آن عضو و به طور غیر مستقیم در سلامتی مزاج انسان مؤثرند.
و بالاخره نعمتهایی که با حس درک می شوند بالغ بر 1,000,000 هستند، و از اینجا می توانیم بفهمیم نعمتهای غیر محسوس بیش از نعمتهای محسوس است.
این گونه ای از نعمتهای بدنی است که انواع دیگری نیز دارد که شاید تعداد آن بیشتر و عجیبتر از این باشد.
از جمله نعمتها نیروهای نامرئی است که در این اجزا با تکثیر، تحریک، شکل دادن، تغذیه، رشد حذف، دفع و غیره فعالیت می کنند و هر کدام علامت و آثار خاص خود را دارند.
یکی دیگر از نعمتها وجود ملکوتی این نیروها قبایی که از آنها تبعیت نموده کار کرد و تأثیر آن بر کار نیروهای نامرئی که به شرایط زمانی، مکانی، وضعیت جسمی و روحی و سایر شرایط خارجی بستگی دارد می باشد که هیچ کس قادر به شمارش عناوین این گونه نعمتها نمی باشد مگر خدا یا کسی که از جانب او از آن مطلع شده باشد، چه رسد به شمارش تک تک آن.
و اگر انسان شکل ارتباط عوالم با یکدیگر را بفهمد، به روشنی می‌یابد که تمام این عوالم در سلامتی کامل هر کدام از اعضای بدن و حتی هر جزء از اجزای آن عضو نقش دارند و می‌فهمد که خداوند متعال برای اعطای یک نعمت به ظاهر جزئی به او این همه مقدمات را ایجاد نموده است.
آنگاه اگر درباره نعمتهای خارجی از قبیل خوردنی، نوشیدنی، لباس، چیزهایی که در آن دخل و تصرف می کند و حواس ظاهری و باطنی که در عوالم مختلف هستند اندیشه نماید، فرموده خداوند قادر به شمارش کامل نعمتهای خدا نیستید و لشکریان پروردگارت را به جز خود او کسی نمی داند را بهتر درک می کند.
یکی از عالمهایی که انسان با نیروی خیال در آن دخل و تصرف جزئی دارد عالم مثال است که بشر توانایی فهم و گستردگی آن را ندارد، چه رسد به دخل و تصرفاتی که با عقل محیط خود در تمام این عالمها می نمایند.
ای مسکین، تو کجا و فهم تفصیلی یکی از امور یکی از عالمهایی که عقل تو در آن دخل و تصرف می کند کجا؟ به این نعمتها بنگر و خود قضاوت کن که چگونه باید شکر این نعمتها را به جا آوری.
تازه اینها ظاهر نعمتهایی است که آفریننده زمین با گسترش زمین به تو عنایت نموده است و اگر درباره عطایای مالک دنیا و آخرت که با آفریدن زمین به تو عنایت نموده اندیشه کرده و آن را کاملا درک کنی، شگفتیت افزون خواهد شد.
در این مورد به اختصار می توان گفت آنچه اهل حق و مکاشفه دریافته و روایات اهل بیت وحی علیهم السلام به آن اشاره دارد این است که خدای متعال آدم را آفریده و او را در عالم مثال قرار داد، عالمی که در بعضی از روایات از آن به بهشت و در بعضی دیگر به شهر جابلقا تعبیر شده است.
و این همان بهشت آدم است که از آن به زمین فرود آمده تا با عبور از این دنیا از نعمتهای مثالی که در عالم برزخ برای او آماده شده بهره برداری کند، که این عالم در برابر بهشت آدم بوده و جابلسا نامیده می شود و نیز به این جهت فرود آمد که در عالم آخرت و در بهشتهای جاوید از نعمتهایی که برای او مهیا شده استفاده نماید.
و اگر آدم به این دنیا نمی آمد، هیچگاه به نعمتهای سرای آخرت نمی رسید و تمام نعمتهایی که خداوند به پیامبران، جانشینان آنان، اولیا و مؤمنین وعده داده است، از فواید سفر به این عالم بوده و این عالم ایستگاهی از ایستگاه‌های سفر آخرت می باشد، حتی از یک جهت منشأ و سرچشمه نعمتهای آن است، به همین جهت نیز در روایات مزرعه آخرت نامیده شده است و شاید این آیه قرآن نیز به همین مطلب اشاره داشته باشد. این همان چیزی است که قبلا روزی ما بوده و اکنون مانند آن روزی ما شده است.
بنابراین تمام نعمتهای جاوید و فناناپذیر که قابل مقایسه با نعمتهای این دنیای پست نمی باشد، منشأ و سرچشمه آن همین عالم دنیاست.
بنابراین عارف مراقب در روز ده ذوالعرض بر خود لازم می‌بیند که در مقابل تمام این نعمت‌ها شکرگزاری نماید
و در این هنگام به خوبی می‌یابد که نمی‌تواند حق مقدار کمی از اجزای گوشه کوچکی از آن را ادا نماید گرچه تمام عابدین شاکر را به کمک طلبیده و تا ابد مشغول شکر گذاری گردند. نه به این جهت که شکر این نعمتها نیز از نعمتهای خدا بوده و بر آن نیز شکری واجب است، بلکه به خاطر بزرگی، فراوانی، ظرافت و دیده نشدن آن نعمتهاست.
و آنگاه که بنده به این شناخت رسیده و نعمتهای الهی را قدر شناخت، نشانه کسانی را که به خوبی ناتوانی و کوتاهی خود را در شکرگزاری خدای متعال فهمیده اند پیدا کرده و خجالت می کشد کوشش خود را هر مقدار که باشد شکرگزاری بداند.
و می فهمد که خداوند با قبول این شکرگزاری کم و ناچیز این نعمتها چه منتی بر او دارد و خداوند متعال را برای این شکرگزاری سپاس می گوید.
و معنی شکور را که از نامهای خداوند است تا اندازه‌ای می‌فهمد، گرچه شناخت کنه نامهای خداوند متعال محال است.
از بزرگترین نعمتهای این روز این است که کعبه را خانه خود قرار داده و اجازه داده است که مردم آن را زیارت نموده و پاداش و رضایت فراوان این عمل را از آنان می‌پذیرد و این نهایت لطف و مهربانی و کرم است.
آنگاه که انسان با چشم باز در معانی اعمال حج تأمل نماید، به لطف بزرگ خدا پی می‌برد و بالاتر از این می‌یابد که او تا چه اندازه دوست دارد که دست عنایت خود را روی سر مؤمنین نگه دارد و نیز نهایت عنایت او در جذب آنان به در خود و دعوت آنان به نزدیکی و پناه خود را درک کرده و قدر نعمت وجود این پیامبر بزرگوار را که به واسطه آن ما را به این عالم‌های گرانقدر هدایت نموده و ما را از اسرار آن آگاه نموده و این دل‌های مرده را با نور ایمان حیات بخشیده و گمراهی آن را با نور یقین تبدیل به هدایت نموده خواهد دانست.
به طور اختصار درباره نعمت نصب کعبه می توان گفت خداوند متعال انسان را از خاک آفریده و او را به دیدار و پناه خود دعوت نمود. نزدیکی و پناه او نیز مخصوص بلند مرتبگان و افراد با معنویت است و به جهت اینکه انسان در اوایل کار به جهت فرو رفتن در تاریکی های عالم طبیعت و اسارت در کره خاکی و میان آب و گل به این عالم‌های عالی دسترسی ندارد، خداوند عالم او را با ایجاد مکانی آباد کرده و آن را خانه خود نامید
و آن را زیارتگاه زائرانش و طالبین حضرتش قرار داد تا برگرد آن چرخیده زیارتش کرده به مقتضای حال خود با پروردگارشان مأنوس شده و با این امور آماده عالم‌های قدس و نزدیک شدن به خدا گردند. برای این زیارت نیز عبادت‌های مقرر فرموده که تمامی آنان باعث پرواز از عالم خاکی به عالم ملکوت، جبروت و لاهوت است.
به عبارت دیگر این عبادت‌ها عبادت کننده را آماده زیارت کعبه حقیقی می‌نماید که درباره آن در روایت آمده است: زمین و آسمانم گنجایش من را ندارند، بلکه قلب بنده مؤمنم گنجایش مرا دارد.
به عبارت دیگر این عبادات باعث شناخت نفس می شود که شناخت پروردگار را در بر دارد، همان گونه که در مناجات شعبانیه به آن اشاره شده است:
چشم قلب‌های ما را با نگاه آن به خودت روشن فرما تا دیدگان قلب‌ها حجاب‌های نوری را پاره کرده و آنگاه به معدن بزرگی رسیده و روح‌های ما به پاکی گرانقدرت متصل گردد.
انسان به خاطر حجاب‌های تاریکی و نوری نمی‌تواند به معدن بزرگی برسد. حجاب‌های تاریکی همان عالم طبیعت است که آن را دیده و حس می‌کنیم. البته بعضی از عالم‌های مثال نیز به حجاب‌های تاریکی ملحق می‌شوند.
حجاب‌های نوری نیز از آنجا شروع می‌شود که انسان با واگذاشتن ماده و شکل از عالم طبیعت ترقی نفس خود را مجرد از این دو دیده، نفس و حقیقت او بدون پوسته ماده و شکل برای او آشکار شده و نفس خود را امر بزرگی ببیند
و با بقای حجاب‌های نوری در معارف کشفی بر او گشوده می شود و آنگاه به اندازه‌ای که این حجاب‌ها کنار رفته و در عوالم نوری اندیشه نماید، علم به مبدأ، معاد و حقایق مقامات دینی که در این آیه آمده است و کسی که به خداوند، فرشتگان، کتاب‌ها و پیامبران او و روز قیامت ایمان آورد، برای او منکشف می شود تا جایی که دیدگان دلها حجاب‌های نوری را پاره کرده و به معدن بزرگی برسد و در این هنگام به مقام قرب رسیده و با مشاهده جلوه‌های نام‌ها و صفات خداوند رستگار شده و از زائرین و پناه داده شده‌های او محسوب می گردد.
و خلاصه خداوند با لطف خود برای اهل این عالم خانه همجنس عالم خودشان قرار داده تا از فیض زیارتش محروم نمانده و برای این خانه نیز عباداتی را مقرر داشته که باعث آماده نمودن دیدار کننده و شایسته گردانیدن او برای دیدار خانه حقیقیش می‌گردد.